أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. شهادت سردار اسلام حاج قاسم سلیمانی که از ارادتمندان حضرت امام و رهبر معظم انقلاب از سربازان فداکار اسلام بودند رو خدمت رهبر معظم و همه مسلمان ها تسلیت عرض میکنم. این گونه مصائبی که اتفاق میفته برای انقلاب اسلامی ایران چیز تازه ای نیست. انقلاب ما مسائل از این قبیل مصیبت ها را و بلکه بزرگتر از آنها را مثل جریان حزب جمهوری اسلامی و خود رحلت حضرت امام رو پشت سر گذاشته. دشمنان فکر میکنن که نهضت و انقلاب ما به اشخاص وابسته است، لذا این فکر غلطشون وامی داره به کارهای نابخردانه و احمقانه، در حالی که ضرری که میکنن دشمنان خیلی زیادتره. برای ما هم البته خسارت بزرگه، اما دشمن اگر کمی عقل و خرد داشت نه تنها نباید این کار انجام میداد، باید حفاظت هم میکرد از چنین شخصیت هایی که مبادا وجهه خودش در دنیا از بین بره. اما میبینید که رسماً رئیس جمهور آمریکا به عهده میگیره که خودش دستور این کار رو داده. خب این نمونه تروریسم دولتی است. کسانی که مدعیان ما مبارزه میکنیم با تروریسم چطور دارن خودشون رسماً عملیات این چنینی رو به عهده میگیرن؟ قبل از او 31 نفر رو در عراق در مقر هشت الشعبی به شهادت میرسونن. خب این هم باز کار دیگری است. گاهی دولت ها میلیون ها تومان خرج میکنن برای اینکه یک نفر رو دلشو متمایل کنن به یک کشوری، اما خبر ندارن با چنین کارهای زشتی که انجام میدن میلیون ها انسان رو یک مرتبه بیدار میکنن و علیه خودشون میشورانن. این خسارت برای آمریکا کم نیست. ملت ها اگر بعضشون هنوز بیدار نشده باشن شعار مرگ بر آمریکا رو درست نداده باشن، بعضی هنوز ممکنه به خصوص در کشورهای دیگه، تو این جریانات میبینید به راستی مرگ رو برای دولت آمریکا تقاضا میکنن. وقت تازه میفهمن که ملت ایران چقدر هوشیارانه مرگ بر آمریکا رو میگن، چقدر بصیرانه دارن این شعار رو میدن، چقدر عاقلانه دارن این شعار رو میدن، چقدر مستدلانه دارن این کار رو میکنن. به چه دلیل ما مرگ بر آمریکا می دلیلش همین دیگه، این دلیلش همراه خودشه. لذا اون کسانی هم که شم سیاسی ضعیفی دارن تو این جریانات خوب می فهمن، بیدار می شن. اینه که دولت آمریکا کار بسیار اشتباهی میکنه که اینطور دولت خودش رو منفور ملت‌ها قرار میده. حالا رئیس جمهور آمریکایی که دستور چنین عملیاتی رو داده جرأت داره چرا خاموش یه وادیه با هواپیما بیاد تو عراق؟ ببینید نمیتونه. یعنی این دلیل دیگه نمیخواد. من همین ساده دارم عرض میکنم رئیس جمهور که اگه صدای ما رو بشنوه بیاد تا ببینه که کارش درست بود یا اشتباه. از طرف دیگر اونها فکر میکنن که با رفتن شهید عزیزمون انقلاب تضعیف میشه، از حرکتش باز میمونه یا کن میشه. تو کشور ایران میلیون ها انسان جای او رو میان میگیرن و پر میکنن. تو منطقه باید بگیم، در بحث مقاومت در همه کشورها لذا جوانهای فراوانی آماده هستن، نظیر شهید حجاجی که حتی به شهادت رسید دیدید، حداقل تو اصفهان خودمون هزاران نفر آماده جانفشانی شدن جای او رو پر بکن. نکته دیگری که تو این جریانات وجود داره اتحادی است که به وجود میاد. دشمن خیلی تلاش میکنه که بین ما اختلاف بیندازه و تا اندازه هم موفقن که میبینید گاهی مثلا تو نماز جمعه جای دیگه یکی نمیاد، یکی میاد، وقتی بهش گفته میشه میگه فلانی این رفتار رو داشته، این سخنرانی رو داشته، این جمله رو گفته. خب اینا نتیجه اینه که کار دشمن مؤثر واقع شده و اختلاف میاندازه، یعنی آقا موافق نظامه، این مخالفه، این چیه، با عبارتهای مختلف دیدید بعضی رو مخالف میکنن، مخالف نظام میکنن، مخالف دولت میکنن، مخالف مجلس میکنن، یکی مخالف با قوه قضاییه میشه مثلا. خب بالاخره دل انسان میگیره تو فراز و نشیب ها و مشکلاتی که وجود داره، به خصوص تو مسائل اقتصادی که گاهی مسئولین کوتاهی میکنن در رسیدگی به معیشت مردم، تو ارزاق، در جلوگیری از تورم، به جای اینکه جلوشو بگیرن گاهی خودشونم دخالت دارن، گاهی بچه هاشون دخالت دارن و خب دل انسان میگیره. اما حوادثی مثل شهادت جناب سردار سلیمانی دو مرتبه میدید خیلی کدورت ها رو از دلها برطرف میکنه و افراد رو بیدار میکنه به حفظ اتحاد. اون وقت متوجه میشن یه دشمنی داریم بیرون، نه دشمن این فردیست که در داخل حالا با یه سلیقه‌ای در مجلس یه موضعی میگیره، اون در دولت چه میکنه، اون در قوه قضاییه. خب بالاخره سلیقه ها متفاوته، اما جهتگیری ما در تبری باید دشمنانمون باشه. این چیزی که رهبر معظم بارها گفتن و ما باید مطیع اون بزرگوار باشیم تو این مباحث. عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم. خیلی قصه میخوریم برای اینکه وجود این شخصیت والا مقام بینمون نیست، اما در واقع این خیر برای ماست و شر برای دشمن. حالا دنیا ببینه که تروریست کیه. تو این حوادث دشمنانی هم ما داریم، ایرانی که فرار کردن به کشورهای خارجی پناهنده شدن. ببینید تا چقدر اینا خود فروخته هستن که از کشته شدن هموطنشان دارن اظهار شادی میکنن. اینم بذارید تا ملت ایران اینا رو خوب بشناسن، یعنی اون کینه های درونشون رو تو ماهواره ها خیلی حرف میزنن اما نمیتونن کینه رو نشون بدن. توی این حوادث اینم یه فایده شه برای ما. حالا خوب شناسایی بکنید، دوستان رو خوب توی این حوادث بشناسید، کیا خوشحال میشن توی این حوادث، کیا ناراحتن، مواضع مشخص میشه. قرآن میفرماد و ما تخفی صدورهم اکبر. وقتی این کینه هاشون رو میبینید بدونید تو دلشون چند برابر کینه دارن، اما دیالا این مقدارش رو آشکار کردن. بله این نکته مهمی است که ما باید توجه بکنیم تو این مسائل و از این طرف در داخل باید اتحادمون رو قوی تر بکنیم. انشاءالله خدای متعال روح مطهر این سردار عزیز رو با شهدای کربلا و با سید و سالار شهیدان حضرت سید و شهدا علیه السلام محشور بکنه.
آمین.
مرتب ایشون اظهار میکردن عشق به شهادت رو و انتظار میکشیدن و شبانه روز تو همین مسیر هم گام برمیداشتن. ما را هم قدردان چنین شخصیت هایی قرار بده و انشاءالله حافظ اهداف اونها، حافظ خون اونها باشیم، بتونیم راه اونها رو به خوبی ادامه بدیم. یه چنین عاقبت به خیری بسیار سعادتمند رو هم نصیب ما و همه آرزومندان بکنه.
الهی آمین.
دعای 27 صحیفه سجادیه مربوط است به دعای امام سجاد علیه السلام به مرزبانان. اما نه هر مرزبانی، خوب دقت کنید، تعبیری که امام دارن مرزبانی از مسلمان ها. شما یه مرزهای جغرافیایی داریم امروز، تا میگیم مرز مثلا نظام جمهوری اسلامی تو ذهنمون و مرزی که دور کشورمان هست، در حالی که بعضی از همسایگان ما اونا مسلمانن. مرز جغرافیایی باشه، این رو نمیگیم حذفش بکنیم، مرزهای ظاهری است، ولیکن معیار ما معیار چیز دیگری است و اون اسلامه. ما اگر پامون از کشورمون هم گذاشتیم بیرون، دیم همسایه‌مون هم مثل فرض کنید عراق، اونجا هم مسلمانن، رفتیم ترکیه دیدیم اونجا هم مسلمانن، رفتیم افغانستان دیم اونجا هم مسلمانم و پاکستان و همینطور. خیلی خوب، مرز اسلام میره عقب‌تر. اونجایی که میخواد دشمن نفوذ بکنه به مسلمان ها، خسارت وارد بکنه، این مرز جغرافیایی نیست، اون مرزیست که میرسد اون طرفش غیر مسلمانه و کینه شدید مسلمان ها رو دارن، غیظ دارن، دارن مرتب نقشه میریزن که چگونه مسلمان ها رو از بین ببرن. حتی توجه دارید کشور اسلامی ما یه زمانی وسیع تر از فعلی بوده. چه کسی اینا رو تجزیه کرد؟ همین دشمنانی که امروز هم هستن، همین انگلیس خبیثی که هنوز هم داره به خباثت خودش ادامه میده و دست بر نداشته و گاهی شیطنتش از آمریکا هم بیشتره، خودشو پشت تابلو مخفی میکنه. اما به شدت دارن برنامه‌ریزی میکنن و از بین میبرن افکار مسلمان ها را، شبهه میاندازن. بسیاری از این ماهواره ها، کانال ها، ببینید مرکزش کجاست، فرماندهیش کجاست. شیعه انگلیسی که امروزه داره تفرقه میندازه بین مسلمان ها، مرکزش کجاست؟ کجا دارن حمایت میکنن؟ تو همین انگلیس پول هم بهشون میدن. مسلمان نیستن دولت انگلیس، اما به مسلمان نماهایی که اونجا هستن پول میدهن، چون میدونن اینا تفرقه میندازن بین مسلمان ها. موافق هم هست. خب یه نکته ایست که باید توجه بکنیم. دعای 27 امام به کسانی شامل میشه که دارن از مرز اسلام دفاع میکنن، مرزبان اسلام هم. این تعبیر خیلی تعبیر زیباییست و جدای از اون نکته ایست که تو فکر ماست. شارحین سیف سجادیه باید توجه به این نکته میکردن، یه قفلتی شده از این نکته. و همینطور میگن دعای امام به مرزداران، بعدم میاد تو ذهنشون کسانی که در شمال، جنوب، مشرق، مغرب در مرز دارن حمایت میکنن. بله اینا یک نوع مرزدار هستن، عرض کردم اینا رو نمیخوایم انکار بکنیم. همین هم به نحوی دارن مقابله میکنن با اشراری که مثلا مواد مخدر وارد میکنن، شیطنت های دیگه میکنن. لیکن دعای امام رو یه مقدار با دقت بیشتر بهش توجه بکنه. تصریح میکنن امام به مرزداران اسلام، مسلمین، این رو دارن بیان میکنن. بنابراین اگه ما 10 کشور بودیم مجموعه کنار هم، 20 کشور بودیم، همه مسلمان بودیم، همه باید با هم متحد بشیم در اون مرزی که داره دشمن میخواد توش رخنه بکنه. اینه که ما وقتی دقت رو میکنیم میبینیم و عزیزانی که در سوریه دارن دفاع میکنن از مرز اسلام، کسانی که در فلسطین دارن دفاع میکنن از مرز اسلام، باید این دعای امام هفتم رو، امام چهارم رو شامل حال اونها بدانیم و خودمون هم حمایت بکنیم، دعاشون بکنیم. حزب الله لبنان میرید اونا تو خط مقدم مرز هستن، بس عوض میشه. خب در این دعا امام خیلی زیبا نکات متعدد نیاز مرزبانان رو بیان کرده که اینها چه نیازهایی دارن و ما باید به همه نیازهای ظاهری، باطنی، عاطفی، نیازهای نظامی، نیازهای خوراکی، به همه اینا حضرت توجه دارند و دعا میکنند. و تو همه نیازها استمداد از پروردگار دارن میگیرن. این نکته مهمی است که ما در همه حال باید از پروردگارمون کمک بخواهیم. اللهم صل علی محمد و آله. و حسن ثغور المسلمین بعزتک. عبارت امام اینطوری آغاز میشه: خدایا محافظت کن، استوار نگهدار سرحدات مسلمان ها را با عزت خودت و تو خود کتاب سیف سجاده وقتی میخواد عنوان دعای 27مو بنویسه که این دعا پیرامون چیست، میگه کان من دعای علیه السلام لأهل الثغور، یعنی لفظ مسلمی توش نیمده، یه قفلتی شده. همتون میگه امام دعا کردن به کسانی که مرزبانند، اما وقتی دعا رو شروعش رو نگاه میکنه میبینی متفاوته. اون مرزی که در ذهن مبارک امام معصوم هست و ما هم باید بهش توجه بکنیم و در آینده هم زمان ظهور حضرت خواهیم دید که این مرزای جغرافیایی دیگه ارزشی نداره، وقت میبینید اینه مرز اسلامه، اینا باید بهش توجه بکنیم. حالا یه مسلمان به ظاهر از نظر مرزی توی کشور دیگری است، او با ما یکیه، اسلامش سبب متحد شدن با ما میشه. و حسن ثغور المسلمین بعزتک، خدایا مرزهای مسلمان ها را با عزت خودت حفظ بفرما. این عزت خدا، عزت همون قدرتی رو میگن که غالب غیر مغلوبه، مسلط بر همه قدرت هاست، بلکه باید بگیم همه قدرت ها رو خود پروردگار عطا کرده، کسی از خودش قدرت ویژه و جداگانه ای نداشته. و اید حماتها به قوتک، تأیید کن حامیان اون مرزها را به نیروی خودت، مدافعان این مرزها رو، نگاهدارانشون رو با قوتت اونها رو تأیید بکن. و اسبق عطایاهم من جدتک، عطایای اینا رو فراوان کن، زیاد بکن، یعنی وسعت بده، سرشار بشه از دارایی خودت. جده یعنی آنچه پروردگار دارد، و میدونید دارایی خدا مال خودشه، کسی بهش نداده، دارایی مخلوقات همه از خداست، کسی از خودش نداره. میگیم خدایا از توانگری خودت که غنی ذاتی هستی ببخش و عطا کن به این مرزداران که خوب اینها از نظر مالی هم آذوقه‌ای وسیع باشه دستشون، هیچ نگرانی نداشته باشه. و این مشکل مربوط به اینه که چون مرزداران فاصله دارن با مرکز شهرها، گاهی میشه مورد کم لطفی واقع میشن و درست معیشت اونها تأمین نمیشه. و این فهم کن با کسی اینجا تو منزلش هست و دوروبرش هزاران نفر زندگی میکنن. اللهم صل على محمد و آله.
اللهم صل على محمد
و کثر عدتهم. خدایا مرزبانان رو عددشون رو زیاد کن. یک دعای امام راجب نفرات اونهاست که تعداد اینها گاهی کمه و حالا این کم بودن هم گاهی حوصله‌شون سر میره، گاهی ترس و وحشت پیدا میکنن اگه دشمن حمله بکنه ما تعدادمون کمه، گاهی باعث دلسردی و ناامیدی میشن، میگن کسی از ما حمایت نمیکنه. لذا دعای امام به کثرت عدد آنهاست. بعد عرض میکنن خدایا وشحذ اسلحتهم، تیز بکن، بران بکن اسلحه اونها را. حالا قدیم شمشیر و نیزه بوده، یعنی اسلحه کاری داشته باشن، اثر بگذاره تو دشمن، مؤثر واقع بشه. وحرس حوزتهم، حراست بکن خدایا، حفظ بکن حوزه اونها را، یعنی اون منطقه‌ای که فراگیر هست و زیر نظر اونهاست، اون محدوده‌ای که اونها دارن حفاظت میدن، خدایا کمکشون بکن دشمن نتونه از یه گوشه دیگری یه وقت نفوذ بکنه. ومنع حومتهم، حومه اونها، باز حومه یعنی اطراف و منطقه رو خدایا دفاع بکن و حفظ بکن، جلوگیری بکن که دشمن نتونه وارد بشه. و الف جمعهم، خود مزداران رو هم تو دلهاشون الفت بده، یعنی بین یکدیگر تفرقه نباشه، همه به شدت دوستدار یکدیگه باشن، علاقمند به یکدیگه. و دبر امرهم، کارشون رو هم تدبیر بکن، گاهی میخوان یه کاری انجام بدن، یه عملیاتی رو، خب چند تا نقشه ممکنه بریزن، اون بهترینش رو خدایا به فکر اونها بینداز که خوب تدبیر بکنن و به نتیجه کامل برسن. اینم دعای بعدی امام، دبر امرهم. و واتر بین میرهم، پی در پی بفرست براشون آذوقه اینها را، خب غذا و خوراکشون رو باید کسانی که مسئولیت دارن کار انجام بدن. از خدای متعال وقتی تقاضا میکنیم این معناش نیست که دیگران آذوقه نفرستن برای مرزبانان، بلکه داریم اسبابش از خدا میخواییم، خدای تو سببش ایجاد بکن که به هر اندازه که نیاز دارن به وفور، اونم به شکل متواتر، واتر یعنی پی در پی و بدون قطع مرتب آذوقه اینها براشون برسه. و توحد به کفایت معونهم، خدای خودت متوحدانه یعنی با یگانگی خودت متکفل معونه اونها باش، خودت کافی باش معونه اونها را. خب اگه خدای متعال بخواد کفایت بکنه، راهش توکله. خود من و شما باید یاد بگیریم که فرمود و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اون وقت که ما توکل به خدا میکنیم خدا کفایت رو میکنه. حالا اینجا از خدا تقاضا میکنیم و میگیم خدایا تو خودت متوحدانه یعنی به تنهایی انجام بده آنچه نیاز اینهاست اینا رو کفایت کن، کافی باش برای مایحتاج اینها. و وعدهم بالنصر، اونها رو بازو باش و کمکشون بکن با نصرتی که میکنی. نصرت الهی شامل حال اونها اگر بشه قطعا بازوی اونها قوی میشه و قدرت بازو کنایه از قدرت خود شخصه. و اعنهم بالصبر، خدایا با صبر اونها رو کمکشون بکن. این صبر منظور صبر خدا نیست، خدایی که صبوره، باید صبر رو عطا بکنه به اونها، چون مرزبان سختی خیلی میبینه، نیاز خیلی داره، کمبود داره، دور از وطنه، باید صبور باشه تا استقامت پیدا بکنه، بایسته. تو تمام سختی ها گاهی سرما و گرما تو مرزها وجود داره اما امکانات نیست، همیشه دشمن هم نیست، سرماست و بعد امکانات باشه نمیتونه خودشو گرم کنه. گاهی گرمای شدیده و نمیتونه یه سایه ای رو برای خودش درست بکنه که از حرارت آفتاب خودشو حفظ بکنه. در از صورت ونصرنا علی القوم الکافرین که میگیم و اون دعای دیگری که مربوط است به جریان قوم ابراهیم علیه السلام و اطرافیان او، آیاتی رو ملاحظه میکنید میبینید که بحث صبر گاهی تو میدان مبارزه با دشمن آمده، تو انجام تکلیف الهی اومده. مثلا حالا آیه 102 صافات و 103 مربوط به ذبح اسماعیل، اونجایی که جناب ابراهیم میخواد فرزندشو به تکلیف الهی ذبح بکنه، فرزندش میگه ستجدونی انشاء الله من الصابرین. صبر اینجاست که باید تکلیف الهی رو انجام بده و صبر بکنه. دشمن وقتی به ما حمله میکنه ما جلوش بایستیم، سختی های میبینیم، باید صبر بکنیم. اگه هم جلوش نایستیم خب دشمن میاد و خسارت هایی به کشور ما وارد میکنه، بازم باید صبر بکنیم. حالا کدومش صبر درسته؟ آیا اونجایی که ایستادیم وظیفه رو انجام دادیم و سختی دیدیم، یا ترک وظیفه کردیم دشمن اومد داخل و کشور ما رو گرفت و آسیب وارد کرد به نعمتهای ما و به ملت و حتی آسیب فکری، و بعدم میگه ما صبر میکنیم؟ نه، این صبر درست نیست. همیشه صبر تو انجام وظیفه است، تو مبارزه هست. من یادم قبل از پیروز انقلاب طاغوت پخش کرده بود یه موقعی وقتی ده بود که مجاهدین دارن مبارزه میکنن که شاه رو ساقط بکنن، میگو شما که معتقد به صبرید، هرچی شاه به سرتون آورد، زندان کرد، شکنجه کرد، کش، هر کاری کرد، شما صبر بکنید. در حالی که این صبر این غلطه، این ما باید تکلیفمون انجام بدیم، طاغوت رو بزنیم تو سرش، نابودش بکنیم، بعدا صبر بکنیم هرچی مشکل برام پیش اومد. باز تو سوره بقره حالا یاد اومد و کی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، که خیلی از انبیا بودن که همراهشون خداپرستان جنگ میکردن با دشمنان، بعد گل اینا سوس نشدن، محکم میستدن. فما وهنو لما اصابهم فی سبیل الله، آنچه در راه خدا به اینا میرسه اینا سوس نمیشونه. اینه. یا در آیه دیگه داره که چه بسیار گروه اندکی که پیروز شدن بر گروه زیاد، قوم طالوت و جالوت، آیات سوره بقره که طالوتیان وقتی مقابل جالوتیان رسیدن، جالوتیا تعدادشون خیلی زیاده، یه دی گفتن که ما که نمیتونیم با اینا جنگ کنیم، اینا عددشون خیلی بالاتر از ما، چند برابر ما هستن. اما اونایی که قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين. یعنی صبر کجا قرآن بیان میکنه که صبر خدا با صابرین، از کدوم صابرین؟ اونایی که مقابل دشمن زیاد میستن و هیچ باکی ندارن. در بحث مرزداری هم اینه که شخص اول باید وظیفه‌شو انجام بده، تو انجام وظیفه حالا خیلی سختی و کمبود میبینه، مشکلات میبینه، اینجا باید صبور باشه. وقت امام تقاضا میکنند از خدا که خدایا صبر عطا کن، با صبری که به اینا میدی اینا رو کمکشون بکن. و اعنهم بالصبر ولطف لهم بالمکر. خدایا لطف بکن برای مرزبانان در چاره سازی. مکر تو فارسی همیشه معنای زشتش میاد تو ذهن، که تو فارسی میگیم حیله، بعد میگیم آدم حیله‌گر، یعنی کسی که به کار فاسد، مقصد باطل میخواد دسترسی پیدا کنه، لذا حیله‌گری میکنه. اما تو عربی حیله همیشه معنی بدش نیست، نه میخواد یه کاری انجام میده، مثلا میخواد برد یه جایی، میگه از این طرف برم یا از اون طرف، چاره میاندیشه که از این طرف برد خوبه یا از اون طرف. این که حیله بد نیست، حیله خوبه، یعنی یه مقصد عقلایی داره، فکرشو میکنه. تو مبارزه با دشمنم همینطور، آیا این کار انجام بدیم موفق تریم یا اون کار رو، اینا میگن چاره اندیشی. وقت تو عربی میگه مکر. خدایا خوب لطف کن در حق اینها. و اما کلمه لطف هم خودش یه نکته ایست، چون لطیف موجود خیلی دقیق رو میگن، موجودی که چه بسا جسمم نیست، دیده نمیشه. حالا لطف بکن یعنی لطف علنی که به قول ما حالا تو فارسی میگیم تو سبد، توی زنبیل بخواد یا آذوقه بذارید و بریزه بیارید پایین، اینا نمیگن لطف، نه خیلی دقیق هست، لذا میگیم با دقت اینا رو حمایت بکن، لطف بکن. اون دقت که اصلا با چشم دیده نمیشه، مثل اینکه شما میخواد یه چاره‌ای بیندیشید برای زندگیتون، میگید این کارو بکنم مناسبه تا مشکل زندگیم حل بشه، یا اون کارو بکنم، بعد یه مطلبی بهتون الهام میشه، این الهام لطف الهیست، هیچی هم با چشم دیده نمیشه اما با عقل فهمیده میشه. اگه کسی عاقل باشه میفهمه، میگه من 10 کار دیگه هم جلوم بود اما به ذهنم الهام شد این کارو بکنم، بعدم که انجام دادم دم درست بود، آیا این سخنم به فلانی بگم یا نگم؟ گاهی دیدید خود انسان مردده که چی بگه، میشینه خیلی فکر میکنه. برای معیشتش 10 نقشه میریزه که معیشتش بهتر بشه. وقت اگه لطف الهی باشه، لطف یعنی اون چاره دقیقی که با چشم دیده نمیشه، عنایت الهی است، میاد به یکی شامل میشه و یه مرتبه یه کاری انجام ده، بعدم درست انجام ده. عکسش هم هست، بعضی از خدا کمک نمیگیرن و خودشو مستقل میدونه، میره جلو یه معامله میکنه، یه قراردادی میبنده، بعد یه مرتبه یه خسارت بزرگی تو زندگیش میفته که دیدید بعضی بدهکار میشن، اصلا ورشکسته میشه. خب اینا حالا انواع و اقسام داره، نمیگم همش از یه قسم ها، یه بخشش هم اینه که طرف توکل نمیکنه، یعنی خدا رو وکیل خود قرار نمیده، خودش میره جلو، و خودش میره جلو، گایم زمین میخوره. اما اگه میگفت خدایا انت وکیلی فی دنیا و الاخره و من توکل بر تو میکنم، و بگوید حسبنا الله و نعم الوکیل، خیلی این آیه در سوره آل عمران آیه 171 172 آیات میرسه به اینجا، مال آخر آیات مال جنگ احد هست که وقتی جنگ تمام شد و بعد دیگه اون دشمنان رفتن به سمت مکه، مرحله دو هم تمام شد که دور برگشن، یه مرحله سومی دو مرتبه خالد ابن ولید یه گفت خوبه برگردیم یه بار دیگه غافلگیر کنیم اهل مدینه را، چون اینا دیگه رفتن تو خونه هاشون، ترس هم افتاده بود تو دل خیلی شد، و اونایی هم که ایستاده بودن خیلیشون زخمی شده بودن. گفت چطور یه بار دیگه برگردیم و اگه بریم مکه دیگه بعید سال آینده بتونیم مردم رو بسیج کنیم علیه مسلمان ها. داشتن بگو مگو میگن این وقت جبرئیل نازل شد به پیامبر که اینا یه همچین تصمیم دارن. پیامبر هم گفتن اونایی که تو مرحله دوم فرار نکردن تو جنگ اوهو، نه اونایی که فرار کردن، اونا نه، از بین اونایی که ایستادن کی آمدن که برن دنبال اینا، همه هم نیاز نبود. اونا یه دی امیر و نومن علیه السلام در رأس اونا فرمانده اینا باشن، گفتن ما حالا بدنشون هم پر از زخم و جراحت بان پیچی شده بود، میگن خیلی زخم و جراحت در دست و پای حضرت بود، بدن حضرت امام پاشدن، ده نفر رفتن. وقت اینا نزدیک به لشکر مکی که رسیدن، اینا جاسوس میفرستدن که ببینن از مدینه چه خبر، چند تا این جاسوس اومدن ده نفر زخمی اومدن، گفتن خد کجا برید چیکار بکنید، خواستن اطلاعات کسب کنن. امیر و نوحل اسلام اومدن داریم میریم جنگ کنیم با این 3000 نفر اهل مکی، گفتن شما برگردید چون 10 نفرید تازه شما زخمی هستید. دیدن اینا با چه روحی بزرگی، امیر و مولا عیسی گفتن نه ما باز میخوام حالا به زبون خودم میگم پدر اینا میخوام در بیاریم ریششون میخوام بکنیم، با شجاعت نگفتن ما داریم میریم اینا رو نابودشون کنیم. کاری کردن که این جاسوسا برگشتن گفتن فرار کنید که یه عده‌ای دارن میان زخمی های جنگ احد، اومدن تلافی کنن و دست بر نمیدارن شما مگر تعداد زیادی ازتون رو بکشه. خالد وقتی اینو فهمید فرار کرد، گفتن فرار کنیم که همین پیروزی کمی که پیدا کردیم و از دست ندیم. وقت تعبیر امیر و نومن علیه السلام اینه که گفتن حسبنا الله و نعم الوکیل، خدا ما را کافیه، ما به او توکل میکنیم، اون خوب وکیلیست برای ما. قرآن میگه فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء، اینا برگشتن اون ده نفر با لطف الهی که شامل حالشون شد و هیچ سوئی هیچ ضرری کمترین خسارتی هم بهشون وارد نشد، دشمنم فرار کرد. همیشه همینطوره، امروز هم همینه، دشمنانی که به خیال خودشون میخوان نظام ما رو از پا در بیارن، یکی از این مسئولین آمریکایی گفت بود ما از این روحیه بسیجیای ایرانیا از اینا خیلی میترسیم، اینا از هیچ چی نمیترسن، خداشون میترسن، خدا آمریکایی‌ها چون به شدت از مرگ میترسن خواهند بود، اینا رو ما چیکار بکنیم؟ اینایی که از مرگ نمیترسن. و همیشه اینو بدونید، حضور مردم است که دشمن رو مأیوس میکنه و ناامید میکنه، و ما هم باید حضورمون رو جدیتر بکنیم. تو همین اختشاشات ماه گذشته دید اون چه که اینها رو میترسونه و به وحشت میاندازه اینه که ببینه صد برابر اونها یه مدر جمعیت میاد تو خیابان. تو بعضی جاها کمتر بیشتر، اون عدد جمعیت مردم دلهوره میاندازه تو دل دشمن که نه نه نمیتونن. البته اونا هم که آمده بودن بعضیشون دشمن نبودن، تو اما اختشاشات خیلیشون دنبال مطالباتشون بودن که مطالبات خیلیشون به حق، اما بینشون دشمنانی بودن که اونا دیگه دست به خسارت میزدن، آشوب میکردن. اینا همشون نبودن، تعدادی کم بودن که تو کشور خارج رفته بودن، دوره دیده بودن و هنوزم بعضشون هستن. اینا باید خیلی مواظب اینها هم باش. خدایا مکر دشمنان رو به خودشون برگردن و ملت ایران و ملت اسلام رو به اون عزت واقعی برسان، به ظهور امام زمان علیه السلام برسان، رهبر عالی قدرمون رو در این بیانیه گام دومی که فرمودن به نتایج خوب، اون نتایجی که ذکر کردن، به زودی به آسانی برسان. پروردگارا دشمنان اسلام رو آنچه ضربه زدن، آنچه خسارت زدن، آنچه خسارت های جانی بر ما وارد کردن، آنها رو دچار خشم فاطمی بگردان و دوستان ما رو در هر کجا هستن زیاد و یاری بفرما. شهدا گذشتگانمون، سردار گرامی شهیدمون رو، مرحوم شهید سلیمانی رو که آرزوی شهادت هم داشتن، مشمول رحمت و رضوان خودت بگردان. صلی الله علیه.